أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش حضرت امام رو بیان می کردیم برخلاف نظر مشهور و برخلاف نظر آخوند. حضرت امام می فرمان که اجتماع امر و نهی جایز است، میشه صلات و قصر با هم جمع بشه، و چهار تا مقدمه رو ایشون بیان کردن. این که توضیح نمیدن، فقط بیان مقدمات رو عرض میکنم، چون جلسه قبل سه تا مقدمه رو خوب توضیح دادیم و رسیدیم به مقدمه چهارم. یه بار دیگه این سه تا مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه اول فرمودن بعثی که شارع میکنه یا زجری که میکنه وقتی تعلق میگیرد به یه عنوانی، عنوان صلات، که این عنوان چه مطلق باشد و چه مقید باشد، امکان ندارد که این بعث و زجر از این عنوان سرایت بکنه و مقارنات عمل رو هم در بر بگیره. که مقارنات مثلا صلات، یکیش اینه که صلات با قصد گاهی ممکنه مقارن بشه. شارع مقدس امر به عنوان صلات کرد، کاری به مقارنش نداشت. مثل این که شما مثاله ایشون نزدن، وای میسید تو صف جماعت، حالا بغل دست نم مقارن شما یا آقای دیگه هست. این تقارن باشد یا نباشد دخالتی در نماز نداره. اینا مقارنات وجودیست که گاهی اتفاق میفته، گاهی هم اتفاق نمیفته. اینا اصلا خارج از غرض مولاست. مولا امرش به عنوان تعلق گرفته. این نکته اول بود. نکته دومی که این عنوان تمام الموضوعه و نگویید که عنوان به قید این که ساری در افراد است، نه، خود عنوان خواسته. گرچه ساری بودن در افراد به طور طبیعی هست، بالاخره این طبیعت، طبیعت صلات میاد تو افراد، اینو قبول داریم، منتها نه به نحوه این که این تقید رو جزء امرش بدانید. آبیگید از اول امر الهی آمده است رو صلاتی که مقید به افراده. بگه مقید به افرادش کردی، دور اون افراد جزئیات مقارنات داره، تشخصات داره، در حالی که این تشخصات هیچ کدام دخیل در مصلحت صلاتی نداره و شارع امر به این مقارنات نکرده. نشانش اینه که این مقارنات اگه نباشه بازم نماز صحیحه. پس تمام الموضوع همون عنوان است، گرچه این عنوان ساریه در افراد خود به خود میشه. و بعد اومدن مثال ماهیت رو زدن که گفتن چطور ماهیت آلت خصوصیات وجودی نیست. وقتی میگیم حیوان و ناطق، تو این حیوان ناطق شما نگویید خابیده خصوصیات وجودیه که مثلا این گاوه مثلا در اصفهان باشه، در مازندران باشه، نمیدونم کجا باشه. نه خصوصیات مکانیش، نه زمانیش، نه اینکه مقارن باشه با 10 تا گاوه دیگه یا با 3 تا باشه، هیچی اینا دخالت نداره. مثلا ماهیت مرآت از خصوصیات افراد نیست، اون خصوصیات ما رو خصوصیات وجودیش. حالا تو بحث ما هم عنوانه، میگیم وقتی شارع میگه سله، این هیئت سله که الزام ازش فهمیده میشه، الزام اومده رو عنوان صلات. و این عنوان ولو ساریه در افراده، اما همین عنوان تمام الموضوعه. اینم نکته دوم بود. نکته سومشون این بود که ماهیت وقتی لا به شرط شد جمع میشه با الف شرط، و این اتحاد ماهیت با الف شرط که داریم میگیم، باز این تو وجود خارجیه و این لازمش این نیست که ما بگیم معروض در اینجا حکایت از عارض میکنه یعنی صلات که معروضه حکایت از عوارض هزارگانه بکنه. نه، و دوره میگن این حاکی از اون نیست، به دلیل اینکه معروض ما با عوارض ما اینا از نظر ذاتی با هم تفاوت میکنه. این عوارض اصلا خارج از ذات معروضه. ما فرض ما این بود که سله رو عنوان آمده است، عنوانم تمام الموضوعه. حالا این عنوان با هزار شرط هم با هم جمع بشه بشه، ولیکن هیچ ربطی با اصل موضوع نداره. موضوع ما خالی و مجرد از عوارض، این محکوم به حکم الهی است. حالا حکم خواهد امر باشه یا نه. اما استدلال چهارم حضرت امام که میگن در واقع دلیل محکم ماست، همون سخن مشهور است که اگه ما این مقدمه چهارم هم بگیم دیگه بحث جواز اجتماع امر و نهی ثابت میشه، و اون این است که متعلق احکام عمل مکلف نیست. احکام شارع رو چی وارد شده؟ فرودگاه احکام کجاست؟ میگیم ان متعلق الاحکام هی الطبیعه. الطبیعه منتها بلا فاصله میگیم طبیعت که موجود در عمل مکلف است. خب وقتی میگیم متعلق احکام طبیعتت، چی میخوایم بگیم؟ چرا از اول نمیگیم متعلق عمل مکلفه؟ تفاوتش اینه. اگر بگیم شارع مقدس از اول عمل مکلف گفته بیاور، خب اون عمل همراه با عوارضه، همین مقارناتی که داریم بحثشو میکنیم، در حالی که این عوارض هیچ دخیل در غرض مولا نداره، به گونه ای که اگه مکلف این عوارض رو نیاره و عوارض دیگه ای رو بیاره، باز شارع میپذیره نمازا. لذا برای این که این حالت رو بتونیم ثابت بکنیم، از اول میگیم که متعلق احکام از طبیعه، که این طبیعت لا به شرط از تمام عوارض است، منسلخ است از تمام خصوصیات فردیه ای که مکلف در خارج میاره. اینو شارع نخواسته. نه وجود رو از اول بهش امر کرده و نه ایجاد به حمل شایع رو، از اول طبیعت رو خواسته. حالا این مقدمه چهارم رو حضرت امام خیلی توضیح میدن و شاید 7-10 تا نکات علمی بیان میکنن. خب این که ما گفتیم متعلق احکام طبیعت لا به شرط است، یعنی هیچ ویژگی تو این طبیعت شما ملاحظه نکن، طبیعت صلات رو تو ما ننهفی خواسته بدون اینکه این نماز گاهی مقارنه با قصد میشه یا نمیشه. حالا تو این میاریمش توی مثال، اما مثال های دیگه شمی اینه که مثلا نماز گاهی با لباس مثلا سبز وایمسه میخونه، گاهی با مشکی با سفیده، گاهی تو جماعت، گاهی تو فراده است، گاهی صفحه اوله، گاهی صفحه دومه. این خصوصیات هیچ چی دخالت نداره، طبیعت صلات خاصه که تو ما نهنفی میشه صلات بدون ملاحظه یه قصد، بدون ملاحظه یه عدم قصد، اصلا کاری به این جهت نداره. نه وجود خارجی رو شارع میخواد و نه ایجاد به حمل شایع. چرا این دوتا اشکالش چیه؟ اگر وجود خارجی رو شارع داره امر میکنه، این تحصیل حاصله، یعنی نمازی که تو خارج موجوده داره اشاره به اون نماز میکنه، میگه نمازی که خوندی بخون، نمازی که خوندی که خوندی که تمام شد، همونه نمیتونه بخونه، عینش دیگه نمیتونه بخونه، نظیرش چرا وا میتونه یه دومی رو طور ایجاد بکنه، اما شارع نمیتونه وجود خارجی رو امر بکنه، وجود خارجی موجوده. اینه که میگن امر شارع رو وجود خارجی نمیاد، و همینطور تو نهیش هم همینطور، چیزی رو که خود به خود ممتنع است و وجود خارجی ندارد رو شارع نمیتونه نهی بکنه، اصلا محاله، مثل اجتماعی زده اینه. خب حالا بگیم وجود خارجی نمیشه، تحصیل حاصل میشه، آیا میتونیم بگیم شارع ام کرده است به وجود صلات به قید اینکه این صلات تو ذهن عامر است؟ یعنی اون صلات که تو ذهن عامره اونا داره امر میکنه. خب اگه به این قید باشه که تو ذهن عامر است، میگه اون نمازه تو ذهن منو بیار، این امکان آوردنش نیست، چون هر نمازی مکلف بخونه اون نمازه تو ذهن عامر دیگه نیست. عامر چی گفت؟ گفت اون نمازه تو ذهن منو بیار، اون نمازه تو خارج میاره. مثل اینه که میگه نماز اینجا بیار، این یه متر این طرف در میخونه، امر نیاورده دیگه. پس اینم نمیشه. چی بگیم؟ بگیم امر الهی آمده است روی طبیعت، نه به قید وجود خارجی نه به قید ذهنی. به قید وجود خارجی اگه بگیم تحصیل حاصل میشه، به قید ذهنی هم اگه بگیم مکلف اون امر ذهنی نمیاره، هر وقت نماز بخونه نماز خارج از ذهنه. با توجه به این باید بگیم ماهیت صلات که شارع خواسته اصلا یه ماهیت کلیست، همون که گفتیم با هزاران شرط ممکنه با هم جمع بشه که منطبق بر افراد کثیری ممکنه بشه، عوارض گوناگونی هم ممکنه داشته باشه، لوازمی ممکنه این نماز داشته باشه که یکی از این عوارض یا لوازم اسمشو بذارید همین جمع شدن صلات با قصد که تو ما نهرفیم، اینا خارج از ماهیته. اونی که شارع ازش خواست ماهیت صلاتو گفت بیاور، حالا اسمشو شما ماهیت بذارید یا طبیعت، اینا تفاوتی نمی کنه. تو اصول میگن که امر الهی اومده رو طبیعت، منتها نه طبیعت به ماهیت. شما لفظ طبیعت رو با لفظ ماهیت بدونی اینا یه معنا داره، تو فلسفه حالا ماهیت میگن، اما اینجا حالا تو اصول اسمشو طبیعت گذاشته. خب اگر ما به اینجا رسیدیم که امر اومده رو صلات، اما نه صلات به قید وجود خارجی نه به قید ذهنی، خب اگه خارجش بکنیم از هر دو، بگیم نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، یه مشکل دیگه پیدا میکنه و اونه که بالاخره ما خود اصل نماز نباید تصور بکنیم، میخوام بالاخره تصور کنیم، پس چیزی داریم میگیم؟ اگه تصور نکنیم نمیشه، تصورم همیشه وجود ذهنیه. خیلی حضرت امام فرمود اینجا شما قبول داریم برای تصور صلات که تصور موضوع است، تصور یقینا جاش تو ذهنه. وقتی شاعر میگه سله، شما نمازو تو ذهنتون تصور میکنی، خب اون ذهن شما میشه ظرف تصور موضوع، تا اینجاش که همراهی میکنی. ولی که این معناش این نیست که شاره وقتی گفت سله همون صلات تو ذهنی که تصور کردید اون از شما خواسته، و اگه اون خواسته بود شما تو ذهنتون که تصور بکنید نمازا باید بگید امتثال کردن، در حالی که امتثال نکردید. لذا جمع بین دو مطلب این میشه، وقتی شاره میگه سله شما این فرمایش خدا را تو کجا تصور میکنید، میگه تو ذهن من، یعنی ذهنتون میشه ظرف فهمیدن، تصور موضوع ذهنتون میشه جایگاهی که بفهمید شارع ازتون چی خواست. اما یه سوال میکنیم که شارع امر به چی کرد؟ آیا امر کرد به همون تصور ذهنی شما؟ نه، امر کرد به طبیعت. اون طبیعت نه قید ذهنی داره نه قید خارجی، اونی که شارع میخواد قید ذهنی نداره. چون اگه گفتیم قید ذهنی داره به این اشکال برخورد میکنیم که شما هیچ وقت با قید ذهنی عامر نمیارید، هر وقت نماز میارید غیر از اون نمازی که تو ذهن خداست. اگرم قید خارجی بیاد معناش اینه که اون مقارنات خاصه از شما، در حالی که مقارنات نخواسته. بعد میگن ما نحن فی، شبیه به یه بحث جای دیگه هست، اون بحث ماهیت رو میگن، اینجا باز تکرار میکنن. و میگن که اگر بخواید بحث ما نحن فی که میگیم امر الهی اومده رو عنوان و اون عنوان طبیعت هست بدون قید وجود خارجی، بدون قید ذهنی، یعنی شبیه ماهیت است با وجود. ارتباط ماهیت وجود شما چی میگی؟ میگید وقتی میگیم حیوان و ناطق مثلا ماهیت انسانه. این ماهیت یقینا یه لوازمی داره، مثلا از لوازم ماهیت که همه ماهیت ها لازم دارن لازمه امکانه، چون خدای متعال که ماهیت نداره که واجب الوجوده، از تمام ماهیت ها لازمه امکان رو داره، یعنی ممکن الوجود است. تا میگیم حیوان و ناطق فوری میگه نی حیوانات ممکن الوجوده، این لازمه شه. یا مثلا تا میگیم اربعه لازمش زوجیته، تا میگیم ثلاثه لازمش فردیته. خیلی خوب اینا رو قبول داریم، ولیکن آیا خود ماهیت حتما باید به قید این لازم باشه یا عام از اون؟ اینو دقت بکنیم، ماهیت حیوان و ناطق دائما لازم دارد امکان را، اما این امکان داخل در ماهیت نیست و تصور ماهیت غیر از تصور لوازمشه. شما ماهیت رو تصور میکنید اما حیوانات و هر ماهیت دیگه هم همینطوره. با توجه به این میگوین که ظهور عرشبت که وجود معروض در ذهن یا در خارج دخیل در حصول لزوم هست اما دخیل در خود لزوم نیست. اینم یه تعبیر ایشون هست، منظورشون از حصول لزوم همون وجود خارجیشه که میگیم وقتی میخواید معروض و تصور بکنید در ذهن یا تو خارج حتما باید اینا بیارید تا اون وجود لزوم رو هم بتونید کنارش بیارید، اما اصل لزوم کاری به این نداره. اصل لزوم یه ماهیت لیسیده ایست که خارج از لوازمشه بدون اینکه لوازم رو کنارش بیارید. باز دوباره این حالا حرفا یه مقدار تکرار میشه، اشکالی نداره. میگن ماهیت لیسیده از شرائط یعنی صلات بدون اینکه شما تصور کنید این نماز تو مسجد است یا تو مکان قصبی، این ماهیت که لا به شرط است، این متعلق کلمه صله قرار گرفته. مفاد هیئت چیه؟ هیئت صله اون هیئت امری، مفادش بعث به سمت ماهیتی است که این ماهیت هیچ شرطی درش نیست، بعث به او دارد میکنه، به طوری که وجود خارجی و یا ایجاد به حمل شایع اینا اصلا خارج از اوه. اگر گفتیم وجود که تحصیل حاصل میشه، اگرم گفتیم ایجاد که گفتیم اصلا اون ایجاده یقینا خارج از منظوره آمر هست، چون شرایط رو اصلا آمر از او نخواسته، اون عوارض خارج از تحصیل قرزه. خب با توجه به این حضرت امام یه ایراد به خودشون گرفتن که اگر ما بگیم بس به سوی طبیعت هست یا اسمش عوض کنم بگم بس به سوی ماهیته، ماهیت من حیث و هیه هیه لا محبوبه ولا مبغوزه، ماهیت محبوب و مبغوض که نیست که. حالا ماهیت حیوان و ناطق، محبوبیت و مبغوضیت مال وجوده، همچه که به وجود میرسه میگه این وجود من دوست دارم، اون وجود ازش نفرت دارم، اما خود ماهیت یه امریست لا به شرط از این مسائل، نه محبوب است نه مبغوضه. وقتی محبوب و مبغوض نشد مؤثر در تحصیل غرض دیگه نیست. پس چطور داریم میگیم شعار سلش آورده رو ماهیت؟ ماهیت صلاتو گفته. بعث به سمت صلات بعث به ماهیت است و ماهیت هم نه محبوب است نه مبغوض. این ایرادی که اینجا خودشون میگیرن جواب میدن و دوباره میگن متعلق حکم ماهیت هست، اما از حیث اینکه ماهیت وجود خارجی پیدا میکنه که قبلش میگفتن طبیعت ساری در افراد، ساری هست خود به خود، اما نگو شارز اول فرد رو امر کرده چون به مشکل مقارنات میخورید. یه فرد گفتی از اول خواسته و میگن مقارناتش هم خواسته، آن نمیتونه مکلف مقارنات رو نیاره، به این اشکال برخورد میکنه. از طرف دیگه هم بخواید بگید ماهیت بدون وجود خارجی، اینم که محبوب و مبغوض نیست، شارع ماهیت تو ذهن رو نخواسته که، اینم پس نیست. جمع بین این دو، یه واسطه بین این دو که از اول میگیم بحث به سوی ماهیت است، من حیث وجود الماهیه فی الخارج. نتیجه اینه که بس به سوی ماهیت که شد، ماهیت میشه لا به شرط، لا به شرط از اون عوارض خارجی. اما شارع مقدس میبینه که از اول نماز میخواد از مکلف تو خارج، اینو شارع میبینه. از طرف دیگه میبینه این نماز که تو خارج مکلف میاره حتما شرایط خاصی داره که شارع نمیخواد اون شرایط ها، چکار میکنه؟ متوسله به چی میشه خدای متعال؟ جمع بین این دو چکار میکنه؟ میاد امرشو میره رو ماهیت که ماهیت کلی باشه و تقارناتشو میذاره به عهده خود مکلف، که مقارناتش یکیش اینه که نمازو با مسجد مثلا مقارن میکنه، یکیش هم اینه که نمازو با قصب و میشه تو مکان قصبی. خب شارع پس امر به صلاتی میکند که این صلات در خارج میاد، وقت این محصله غرض مولا میشه. این تا اینجا فرمایش حضرت امام. یه این قلت و قلت دیگه هم باز دارن که دیگه فرمایش ایشون تمام میشه، دیگه فرصتمون گذشت. انشاءالله ما این قلت و قلت آخرم عرض میکنیم. یه سری نکات و ایراداتی در کلام ایشون داریم، این